اما بگذار همیشه در این خانه بمانم.
آهنگ زیستن
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
امو جیت فروش،
بله
شما پسته داری؟
بله.
بادومم داری؟
بله.
سفارش راحته؟
بله. مینی کالا داری؟ حله.
اینو زود میبری؟
بله.
نری از این وری؟
بله.
نری از اون وری؟
بله.
اینو صاف ببری؟
بله.
بادومو دیدی؟
بله.
اونو پسندیدی؟
بله.
پسته خندونه؟
بله.
از ما راضی؟
بله.
از ما راضی باش، مینی کالایی باش.
مینی کالا دات نت.
به جارچیان بگویی بر طبل شادی بکوبن و خبر این مهم را در شهر پخش کنند.
به هوش باشید، به گوش باشید. مهد فرس به شکرانه دهه کرامت 8% تخفیف مازاد به همه خریداران تقدیم می کند.
ایران مهد فرس است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره، بیمت.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیوردم از اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون رو تلف کردی؟ برای چی وقت برای
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه. از شبکه رادیویی سلامت همراه شما هستیم. انشالله که زندگی به کام و همه چی رو به راه باشه. رسیدیم به 8:05 دقیقه و شما رو دعوت میکنم برنامه رو به راه رو بشنوید.
گرفت که زدم نگاه هم را به پنجرت، سر به راه شدم.
از این حرم به اون حرم، از این هوا به اون هوا، از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا.
سلام علیک یا فاطمه المعصومه، سلام الله
علیک. سلام علیک یا علی ابن مسلم رضا.
بگم سلام امام رضا.
و حالا روبراهم.
سلام، وقت همه شما بخیر. اینجا روبراهه و من حامد رضا مهتدی هستم. میخواییم روبراه بشیم و شاید به سمت راه به راه بیفتیم. خداوند تو قرآن در سوره مبارکه اسراء میفرمایند ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی این ما بودیم که به بچه های آدمیزاد کرامت دادیم. قراره توی روبراه متوجه بشیم که این کرامتی که به همه داده شده یعنی چی. اگر کسی رو در حال ناگواری ببینیم، مثلا فرض کنید کسی دچار فقر و تنگ دستی شده یا بلایی سرش اومده، دو دسته آدم وجود دارن. دسته الف، به من چه، دسته دوم، بذار کمکش کنم. تو دسته الف همیشه این استدلال وجود داره که مگه وظیفه منه که به اینا کمک کنم؟ خب به من چه، مگه مملکت حکومت نداره، قانون نداره، لوازم حمایتی و قوانین حمایتی نداره، پس همه چی کار میکنن، خب به ماها چه؟ یه استدلال خیلی خیلی جالبی هم وجود داره، پس من مالیات میدم که چی؟ یعنی احساس میکنند کسی رو مأمور این کردن که به بیچارگی ها، ناگواری ها، تلخی ها و آسیب های دیگرانی که در آسیب افتادند و تلخی و ناگواری رسیدگی بکنن. اینا دسته الفن، فعلا قضاوت نکنیم. دسته ب، آدمایی هم که میگن بذار کمکش کنیم. این آدم ها استدلالشون اینه: ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند ما رو کرامت داده، ما جز تیم کرامت ورزا و کریماییم، تو این تیم وظیفه ما اینه که به هر کسی که میتونیم کمک کنیم.
روبرا
محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. و سوال این که اگه در موقعیتی قرار بگیرید که به کمک شما نیاز باشه، حتی در مورد افراد غریبه، چه میکنید؟
بله، فرقی نمیکنه، حتی اگه غریبه هم باشه باید کمک کرد.
حتما کمک میکنم، هر چی که دستم برمیاد.
100%، چون یکی از معیارهای انسانیت و اخلاقه.
بله حتما همینطوره.
بستگی به اون موقعیت داره، نمیشه کلیشه جواب بدم، شاید نه.
روبراه.
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند حتما و حتما کریم کسی است که انجام کار کرامت ورزانه رو، که کرامت کردن به مردم رو، که برطرف کردن نیاز مردم رو، که آسون کردن سختی های مردم رو، نه لطف خودش، که وظیفه خودش می دونه. فکر نکنیم که وارد تیم کرامت شدن کار سختیه، نه. وقتی که راه بیفتید، وقتی که راه بیفتیم، وقتی که چراغ‌ها رو روشن کنید، وقتی که چراغ‌ها رو روشن کنیم و وقتی چشم نبندیم به همه روشنایی‌های این راه، وقتی که رو به راه بشیم، کریم بودن خیلی آسونه.
میگویند با کریمان کارها دشوار نیست و میدانم اگر به اندازه نفسی از عطر تو در جانشان نشسته باشد، به یقین جهان را زیبایی می بخشند. روبرا
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو می تابد در آسمان دلم، طبیب ما، ای ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم، طبیب ما ای حبیب ما. شمس و زها بدر دو جا مولا رضا جان، نور آل خدا رب و سریر جانم رضا جان، بوی نور و نور گل می آید از سمت خدا، پر شده هفت آسمان از عطر جان بخش دعا، مجد می آید بهاری می شود جان جهان، فصل میلاد گل است و روز میلاد رضا، از فروغ روی او جان ها منور می شود، از فروغ روی او جان ها منور می شود، حاجت دل خستگان خسته می گردد روا، حاجت دل خستگان خسته می گردد روا، روشنای مهربان روح و جان من شده، روشنای مهربان روح و جان من شده، آسمانی رحمت حق بود و بر ما شد عطا، آسمانی رحمت حق بود و بر ما شد عطا. شمس و زها بدر دو جا مولا رضا جان، دارالعلوم نور الهدا رب و سریر جانم رضا جان، نور باران می شود خاک از حضور پاک او، نور باران می شود خاک از حضور پاک او، می شوند آینه ها تکرار خورشید ولا، می شوند آینه ها تکرار خورشید ولا، با طلوع آفتاب صبح میلادش زمین، با طلوع آفتاب صبح میلادش زمین، می شود لبریز شور و شادی و شوق و رضا، می شود لبریز شور و شادی و شوق و رضا، از فروغ روی او جان ها منور می شود، از فروغ روی او جان ها منور می شود، حاجت دل خستگان خسته می گردد روا، حاجت دل خستگان خسته می گردد روا. شمس و زها بدر دو جا مولا رضا جان، دارالعلوم نور الهدا رب و سریر جانم رضا جان، نور باران می شود خاک از حضور پاک او، نور باران می شود خاک از حضور پاک او، می شوند آینه ها تکرار خورشید ولا، می شوند آینه ها تکرار خورشید ولا، با طلوع آفتاب صبح میلادش زمین، با طلوع آفتاب صبح میلادش زمین، می شود لبریز شور و شادی و شوق و رضا، می شود لبریز شور و شادی و شوق و رضا، یا رضا جانم رضا جانم رضا جانم رضا، یا رضا جانم رضا جانم رضا جانم رضا، روز میلادت بهاری جاودان و با صفا، روز میلادت بهاری جاودان و با صفا. شمس و زها بدر دو جا مولا رضا جان، نور الهدا رب و سریر جانم رضا جان.
صبحتون بخیر، انشاءالله هر جا هستید سالم و تندرست باشید. ما هم برای شما آرزوی سلامتی و روزی خوب و خوش رو داریم. انشاءالله که همراه برنامه‌های رادیو سلامت هم باشید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراهی می‌کنید. صدای دانش، نشاط و آرامش. اما عزیزان شنونده، شما برای ارتباط با برنامه‌های این شبکه می‌تونید در زمان پخش برنامه‌های زنده با شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیامک 30102 در ارتباط باشید و در رابطه با موضوعات برنامه ها هم فکری بفرمایید و اگر سوالی دارید از کارشناس برنامه میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی مطرح بفرمایید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزانه. اما نوبت میرسه به برنامه فراسو که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
فراسو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه، و همونطور که میدونید برنامه های فراسو خود مراقبتی است و حفظ سلامت. هفته هفته کنترل دخانیات است، هفته ملی مقابله با مصرف دخانیات، و هر روز این هفته هم یک نام مخصوص به خودش داره بر اساس سیاست های کشوری. و اونچه که امروز مطرح هست و شعار محوری امروز هست، نظام سلامت حامی ترکی دخانیات. بیشتر خواهیم گفت در این باره. فعالیت اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی برای کنترل مصرف دخانیات در جامعهمون، و البته شیوه های ترک محصولات دخانی. مراکز اینجا رو سعی میکنیم که مراکز رو بهتون معرفی بکنیم در این برنامه، و شما هم از ما بپرسید. قوانین بسیار خوبی برای کنترل دخانیات در کشور داریم، قوانین مترقی، اما خب بخشای از اون اجرایی شده و بخشایش هم هنوز معطل اجرایی شدنه. اما باید بدونیم که مقابله با مصرف دخانیات ساز و کاری داره که بر اساس تحقیقات در جوامع میشه براش برنامه ریزی کرد. همینطور افراد هم میتونن برای ترک یک محصول دخانی اقدام بکنن، و البته باز هم برای اون سازوکار علمی هست و البته مراکز معتبری که میتونن از طریق دانشگاه های علوم پزشکی اقدام بکنن به پیدا کردن این مراکز و پیگیری راه درمان وابستگی به یک محصول دخانی. اما مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا حسامی هستن که معاون درمان مرکز پیشگیری و کنترل دخانیات در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
خیلی متشکرم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان محترم، همکارانتون در رادیو سلام.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. خانم دکتر، مرور که ما می‌کنیم ببینیم که در سال گذشته چه اتفاقی افتاده، آمارهای جدید، تحقیقات جدید چی نشون میده، وضعیت مصرف مصادر دخانی در کشور چی هست. برخی از دامنه‌های سنی متاسفانه بله. خصوص در بانوان ما یه افزایش چشمگیر میبینیم تو برخی از گروه ها، اصلا به طور کلی در جامعه بله. حالا چه در مورد مصرف قلیان، چه در مورد مصرف سیگار، و علارغم این که واقعا ما در محیط های اجتماعیمون الان این امر ناپسند هست از نظر اجتماعی، این که در حضور دیگران و در یک محیط بسته کسی اقدام بکنه به مصرف سیگار و سیگار کشیدن، باز هم ما میبینیم آمارها داره افزایش رو نشون میده. برای ما میفرمایید که اصولا این برنامه ریزی ها به چه ترتیب در کشور هست؟ خود مرکز پیشگیری که الان در دانشگاه علوم پزشکی هست بله. مراکز اینچنینی واقعا فعالیتشون به چه ترتیبه؟
خواهش میکنم، خیلی متشکر. به نام خدا. خب به هر حال صحبت در این زمینه خیلی زیاد مفصله، یعنی عرضی که شما فرمودید مستلزم واقعا دیگه برنامه خیلی طولانی مدت هست در مورد، چون شاخه‌های مختلفی بحث شد. الان بحث این هستش که یک گروه ما شاهد این هستیم که متاسفانه مصرف دخانیات در بین یک سری از افراد و گروه‌های خاص جامعه، مثلا به عنوان مثال خانم‌ها، نوجوانان رو به افزایش. خب این چرایی‌هایی داره که به هر حال خیلی اهمیته. بعد حالا به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی که در هفته ملی بدون دخانیات و روز جهانی بدون دخانیات که در واقع چهارشنبه 10 خرداد است، 31 می که روز جهانیه، و این هفته هم از در واقع 4 تا 10 خرداد هفته ملی بدون دخانیات، که همونطور که در واقع شما اشاره فرمودید هر روز این هفته یک نام خاص داره که اینها بیشتر در واقع جنبه نمادی داره، که بیشتر در واقع ارگان‌های مختلف به مسئله دخانیات، اون آسیب‌ها و اثرات زیانباری که برای جامعه داره بیشتر بپردازن و مردم بیشتر روی این قضیه در واقع فوکوس کنن و آگاهی‌هاشون بالا بره. وگرنه به طور کلی روی این قضیه باید مرتب بحث بشه، چون ما قانون جامعه کنترل دخانیات داریم و اگر که بخوایم در واقع برنامه‌های این حوزه رو در نظر بگیریم، در واقع میتونیم بگیم که هر روزه با این مسئله باید درگیر باشیم. ولی خب تو این هفته به صورت خاص این اتفاق خواهد افتاد. همونطور که در واقع اشاره فرمودید، مثلا امروز نامگذاری شده به عنوان نظام سلامت حامی ترک دخانیات. خب به هر حال ما همیشه در بحث همه اعتیادها و حالا در مورد کلا بیماری ها میگیم همیشه پیشگیری بهتر از درمان هستش، و مسلما در مورد دخانیات هم اینطوری. یعنی در واقع ما باید سازوکارهایی رو داشته باشیم، در کنارش ارتقاء آگاهی هایی بدیم که کلا مردم رو به مصرف نیارن، چون به هر حال وقتی که مصرف کننده بشن و وابستگی شکل بگیره، درسته که درمان امکان پذیره برای کسانی که مصرف کننده هستن، عرض میکنم که میشه سیگار رو ترک کرد، میشه قلیون رو ترک کرد، ولی به هر حال کار سختیه، اعتیاد شکل میگیره. پس بنابراین بهتره که اصلا فرد آلوده این قضیه نشه و پیشگیری اتفاق بیفته. پس پیشگیری مقدم بر درمان هستش، در مورد دخانیات هم همینطوره. ولی در مورد این که اگر که به هر حال متاسفانه داریم دیگه، ما الان در کشور خودمون خب به هر حال هول و هوش فکر میکنم بالای مثلا 15 میلیون ببخشید تولوش 23% جامعه ما سیگاری هستن. به هر حال اینها افرادی هستن که وابسته به دخانیاتن و برای ترک باید بهشون کمک کرد. ترک دخانیات امکان پذیر هستش، منتها با روش‌های علمی، با مراجعه به مراکزی که همونطور که فرمودید متخصص در این زمینه هستند، مراکزی که بسته‌های خاص و جامعه ترک دخانیات رو ارائه میدن، و میشه در واقع با استفاده از این سازوکارها و اون به قول معروف تصمیمی که خود فرد میگیره به افراد برای ترک دخانیات کمک کرد.
خیلی خیلی سپاسگزارم مقدمه جامعه که شما فرمودید. همونطور که فرمودید واقعا صحبت راجع به دخانیات خیلی مفصل. اگه بخوایم راجع به عوارضش بگیم، که من فکر میکنم واقعا دیگه این عوارض رو بیشتر افراد میشناسن.
بله.
واقعیت باید راهنمایی داشته باشیم که کجا مراجعه بکنن، شیوه های ترک چی هست. بله. و به هر حال اونچه که سازوکار پیشگیری هست چه مواردیه، و امیدواریم که واقعا برنامه‌ریزی‌ها به نحوی پیش برود که ما حالا واقعا هم مصرف سیگار هم مصرف قلیان به طور کلی در مجامع عمومی کاملا حذف بشه، در فیلم‌های سینماییمون، در تبلیغات، هر آن چیزی که سازوکاریست که دنیا متوجه شده برای چگونه یک کنترل دخانیات در جوامع. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه، شما هم از ما بپرسید در مورد کنترل دخانیات، کنترل مصرف دخانیات. 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست در رادیو سلامت. برای پیامک های شما 30102 در اختیار شما شرمندی عزیز.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال، شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، تا ته سیگارشو بندازه برمی‌داشتم سیگارشو می‌کشید.
عوارض سیگار بر ریه. دکتر عاطفه عابدینی
فوق تخصص ریه.
ببینید استفاده سیگار خب یک جور عادت یا یک جور به هر حال وابستگی ایجاد میکنه در بدن فرد، که خب وقتی که فردی حس میکنه که سیگار رو میکشه به خاطر اون گیرنده های حالا نیکوتینی که داره، احساس فکر میکنه که استرابش کم میشه، برای همین یک جور وابستگی به این قضیه پیدا میکنه. و با مریض هامون که صحبت میکنیم، من مثلا واقعا به بعضی از مریض هام که برونشیت های خیلی شدیدی دارن به واسطه سیگار ایجاد شده، بهشون میگم که خب الان دیگه این سیگار داره واقعا ریه شما رو از بین میبره و باید کنار بگذاریش، دچار یک استرس و استرابی میشن و بیشتر به نظر میاد که جنبه روانی قضیه که این وابستگی هست اونها رو اذیت میکنه، که نیاز به یک تصمیمی داره که بتونن این رو راحت کنار بگذارن. و خب حالا با یه سری داروها هم میشه کمک کرد. اینکه چی باید بگیم به افراد سیگاری که خب سیگار رو کنار بگذارن و یا کسی سراغ سیگار نره؟ ببینید ریه یک ارگان و یک عضوی از بدن هست که جایگزینی براش نیست. یعنی شما ممکنه که اگر کلیه ها خدای نکرده دچار نارسایی بشه یا از کار بیفته، بگیم که خب اون فرد دیالیز میشه، معرفش میکنن برای دیالیز، یا بیمار میتونه جایگزینی کلیه رو مثلا با این غذایای دیالیز برداشتن سموم انجام بده. ولی برای ریه هیچ وقت جایگزینی نیست. شما دیدین وقتی بیماری دچار نارسایی تنفسی میشه، زیر دستگاه میره، نمیشه براش کاری کرد و خیلی کم شاید بعضی از بیماری‌های خاص رو بشه در واقع پیوند ریه کرد، که خب اونم طول عمر خودش رو داره و به هر حال به نظر میاد ریه یک ارگانیه که جایگزینی براش نیست، پس باید مراقبش بشه.
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
اینجا رادیو سلامت هست و این برنامه برنامه فراسو و در هفته ملی بدون دخانیات ما در مورد چگونگی کنترل مصرف دخانیات صحبت میکنیم، ضمن اینکه تمایل داریم که شما هم پرسشاتون در مورد ترک سیگار و قلیان برای ما ارسال بفرمایید. خانم دکتر حسامی هم مهمان ما هستن، ایشون معاون درمان مرکز پیشگیری کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. خانم دکتر، چقدر امکانات دانشگاهی و دولتی ما داریم مراکز ترک سیگار بله. و اصولا فعالیت این مراکز چی هست تا بعد برسیم به شیوه های ترک؟
بله، من خدمتتون عرض کنم، خب یکی از بندهای قانون جامعه کنترل دخانیات کمک به افراد سیگاری برای ترک هستش. خب در راستای این برنامه که به هر حال ترک سیگاری که از در واقع آیتم های مهم برنامه های کنترل دخانیات هست، خب وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی به هر حال در این زمینه یک در واقع واحدهای وجود داره که در این واحدها عزیزانی که به صورت تخصصی برنامه‌های ترک سیگار رو به هر حال اون چیزی که در دنیا مرسوم هستش در واقع ارائه میدن. بنابراین عزیزانی که در واقع تمایل به ترک دخانیات دارن، چون ما این مراجعین رو به مرکز تحقیقات خودمون هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در بیمارستان مسیح دانشوری در واقع واقع شده، خیلی از عزیزان تلفن میکنن و میپرسن که از شهرستان‌های مختلفی که به چه مراکزی مراجعه کنیم برای ترک دخانیات. واقعا این هستش که این عزیزان باید به مراکز بهداشتی که تحت در واقع نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی اون در واقع شهرستان یا مناطق یا استان خودشون هستن مراجعه بکنن و حتما عزیزان راهنمایی میکنن که مراکز ترک دخانیات کجا هست. در این مراکز خب برای افراد متخصص، پزشکان دوره دیده در این زمینه هستن که پکیج ها و بسته های ترک سیگار رو حالا به صورت حضوری، تلفنی، نمیدونم بروشور، حالا این بستگی به امکاناتشون داره، در اختیار قرار میدن. ما در مرکز تحقیقات خودمون هم در واقع به هر حال هم درمانگاه ترک سیگار هستش، هم مراکز هم تلفن گویای ترک هست که در واقع به افراد در واقع راهنمایی میکنه که به کجاها مراجعه بکنن، چه روشهایی وجود داره. چون به هر حال ترک دخانیات ببینید از قدیم اینجوری در واقع در یعنی این باوری بوده که میگفتن ترک دخانیات فقط اراده میخواد، ولی خب این یه مقدار مبهمه و خیلی از عزیزان که به هر حال همونطور خدمتتون عرض کردم وابستگی شدیدی هستش دخانیات، برخلاف اینکه خیلی‌ها باور دارن که دخانیات اعتیاد نیست، هر وقت خواستن به راحتی کنار میذارن، ولی واقعا وقتی که میرن و متاسفانه مصرف کننده میشن میبینن که اصلا راحت نیست و حتی بارها عنوان میکنن که واقعا ترک دخانیات حتی از مواد دیگه سخت‌تره. چون به هر حال واقعیت اینه که نیکوتین که ماده اعتیادآور در مواد دخانی هستش طبق دستبندی هایی که از نظر مواد اعتیادآور انجام شده ماده بسیار بسیار اعتیادآوری هستش. بنابراین فردی که وابسته میشه، حالا اوایل ما شروع مصرف کاری نداریم، شروع مصرف ممکنه به دنبال یک اتفاق مثلا خیلی پیش پا افتاده به قول معروف، البته که خیلی مهمه. شما یه جا اشاره فرمودید که در یک قسمت از فرمایشاتتون در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغاتی که میشه، متاسفانه الان خیلی شاهد هستیم، حالا اگر فرصت بشه اشاره میکنیم که چرا ما الان شاهد افزایش مصرف در گروه‌های خاص هستیم که به هر حال همین تبلیغات غیر مستقیم خیلی تاثیرگذار هست. ولی به هر حال تحت تاثیر تبلیغات، تحت تاثیر اینکه حالا تاثیر همسالان، پدر، مادر، یا اینکه احساس به هر حال فرد به یه دلیلی شروع میکنه ولی ادامه مصرف دیگه به اون دلایل